It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
جنگ جهانی اول تو شرایطی بیشتر از 100 سال از عمرش میگذره که بدون شک جهانی که امروز در اون زندگی میکنیم متأثر از این جنگ گسترده خانمانسوز در تمامی ابعاد فرهنگی، تاریخی، سیاسی یا اجتماعی. اما یه جنگ چطور تونسته مرزها رو جوری عوض بکنه که ساختار جهان عوض بشه، ساختار حکومت‌ها و ملت‌ها به هم بریزن و از همه مهمتر نظم نوینی که امروز داریم در جهان می‌بینیم رقم بخوره؟ سلام به همگی، امیدوارم که خوب باشید. من احسان طریقت هستم و شما به قسمت دیگه ای از پادکست پرچم سفید گوش میدید. قسمت دوم از پرونده جنگ جهانی اول که میشه 66مین قسمت پادکست پرچم سفید. حتما اگر همراهمون بودید میدونید که ما یک پرونده از جنگ جهانی دوم، یک پرونده از جنگ های جهانی اول و دوم که مرتبط میشد با ایران و چند مینی پرونده و قسمت‌های مناسبتی دیگر رو تا الان داشتیم و امروز در پرونده سوممون یعنی جنگ جهانی اول هستیم. تو قسمت اول همین فصل هم یک خلاصه ای از دلایل شروع جنگ جهانی اول و همینطور بعضی از ترین‌های این جنگ رو براتون تعریف کردم. بریم سراغ قسمت جدید که عنوانش هست نبرد مرزها. حامی مالی این اپیزود ایرانی کارته. ایرانی کارت در راستای مسئولیت اجتماعیش حامی مالی خیلی از پادکست‌های فارسی زبان در تابستون 1401 شده. قطعاً شما هم اسم ایرانی کارت رو بارها و بارها شنیدید، ولی ممکنه ندونید ایرانی کارت دقیقاً چی کار می‌کنه. ایرانی کارت وبسایتی با بیش از 500,000 کاربر و بیشتر از 90 خدمت مختلفه که تلاش می‌کنه شما رو به دنیا متصل کنه. مثلا شما میتونید از طریق ایرانی کارت خیلی راحت از وبسایت آمازون خرید بکنید، میتونید پرداختای ارزیتون در سایت‌های بین‌المللی رو انجام بدید، یا میتونید ارزهای دیجیتال بخرید یا از گیفت کارت‌های سرویس‌های مثل اسپاتیفای، پلی استیشن و آیتیونز برای ارتقای اکانت‌های خودتون استفاده بکنید. در کل با استفاده از خدمات ایرانی کارت زندگی متفاوت و راحت‌تری رو تجربه می‌کنید. همونطور که اول همین قسمت هم گفتم بیشتر از 100 سال از جنگ جهانی اول میگذره و بدون شک جهانی که امروز در اون زندگی میکنیم متأثر از این جنگ گسترده خانمانسوز در همه ابعاد فرهنگی، تاریخی، سیاسی یا اجتماعی. اتفاقی که با بیشتر از 10 میلیون نفر کشته و 7 میلیون نفر مفقود الاثر نه تنها با دگرگونی تاریخ بشر باعث تغییر شکل خیلی از نظام‌های پادشاهی اروپا و نابودی 4 دودمان پادشاهی شد، بلکه ایدئولوژی هایی مثل فاشیسم و نازیسم رو هم بر بستر ویرانه هاش پروروند و جز افروختن جنگ جهانی دوم دومینوی انقلاب های سوسیالیستی رو هم در جهان شروع کرد. توی روایات مختلفی که از این جنگ وجود داره، روایت باربارا تاکمن تو کتاب توپ های ماه اوت از زمینه های شروع و شرح وقایع این جنگ یکی از مهمترین روایت ها از جنگ جهانی اوله. کتابی که در سال 1963 جایزه پولیتزر رو برای نویسندش به ارمغان آورد و جان اف کندی رئیس جمهور وقت ایالات متحده هم روزگاری به تمامی اعضای کابینه و فرمانده‌های ارتش کشورش توصیه کرده بود حتما این کتاب رو بخونه. ما هم توی این پرونده ارجاعات زیادی به این کتاب دیدیم و خودمون داشتیم که نشون دهنده اهمیت کتاب در موضوع جنگ جهانی اول. جنگ جهانی اول طولانی ترین جنگ تاریخ نبوده. حتی قبل این جنگ اروپا جنگ‌های 30 ساله رو هم تجربه کرده بود. اما این جنگ اونقدر بزرگ بود که به 3 قاره کشیده بشه و ارتش‌های 4 قاره در اون بجنگن. پای ایالات متحده هم حتی به عرصه رقابت‌های جهانی باز بشه. جنگ جهانی اول نقطه عطفی در ختم دنیای قدیم یا به تعبیر غربی‌ها پایان دوره زیبا بود. دوره‌ای که رفاه و شادی برای اقلیت دارا رو به همراه داشت و ادامه قناعت و شیوه زندگی سنتی سهم طبقه فقیر بود. اتفاقایی که به روابط طبقاتی رایج قرن 19 هم خاتمه داد و دودمانهای شاهی همراه با تلقی الهی از سلطنت، فئودالیسم و امتیازهای اشرافی به هر حال از بین رفت. طوری که به عقیده اریک هابزبام مورخ انگلیسی قرن 20 یه قرن کوتاه بوده که 1914 انگار شروع می شده و 1989 هم همزمان با تخریب دیوار برلین پایان می گرفته. بریم سراغ توپهای ماه اوت. تاکمن تو کتابش باور رایج درباره چگونگی آغاز جنگ جهانی اول رو کامل عوض می کنه. تا قبل از روایت نویسنده کتاب توپهای ماه اوت همه بهانه شروع نزاع و جنگ جهانی اول رو به ترور ولیعهد اتریش در سارایوو ربط می‌دادن. این در حالیه که تاکمن از یه سمت آماده سازی نیروها و برنامه ریزی های نظامی که به نبرد ختم شد رو مربوط به سالها قبل از شعله کشیدن آتش جنگ می‌دونه و از سمت دیگه به ویژگی های اجتماعی و روانی بعضی ملت های درگیر جنگ هم اشاره می‌کنه و اعتقاد داره که عقده های فروخورده و نابلدی فرمانده ها و رهبرهای سیاسی در بروز نبرد بزرگ تأثیر خیلی بزرگی داشتن. اون شدیداً به آلمان‌ها اشاره می‌کنه، ملتی که طی یک قرن از سمت اکثر همسایه‌های اروپایی کوچیک و حقیر شمرده شده بودند، جوری که اهالی فرانسه و بریتانیا اونها رو جنگل‌نشین‌های زمخت می‌دونستن که از یک نژاد وحشی اومده بودند. بعید نیست همین تحقیر باعث شده که سال‌ها بعد حزب نازی قدرت بگیره و این حقارت فروخورده‌ای که طی سال‌ها به مردم آلمان تزریق شده بود در طول این سال‌ها داشته خودش رو به عنوان سوخت به آتش زیر خاکستر تبدیل می‌کرده و هی این آتش بیشتر شعله می‌گرفته. نیاکان اقوام آلمانی هم که از جمله به قبیله باستانی وندال برمیگشته با امپراتوری روم همیشه در جنگ و ستیز بودن و اونا در شمار بربرها به حساب می اومدن. اروپایی های همسایه هم با دستاویز قرار دادن اسم و رسم اجداد این قوم نام و عبارت واندالیسم رو ساخته بودن که در زبانهای اروپایی به معنی ویرانگری و میل سیری ناپذیر به تخریب چیزهای زیبا و آثار هنریه. بعدها اقوام جرمن به سرکردگی توتون ها سرزمین های خودمختاری ایجاد کردن و از قرن 13 هم اسمش رو امپراتوری مقدس روم گذاشتن. این سلطنت تو اوایل قرن 19 هم دوام آورد و بعداً بخش اصلی و عمده اون پروس نام گرفت و در دهه 6 همون قرن کشور آلمان امروزی از ادغام حکومت‌های ملوک و طوایفی اون موقع سر برآورد و شکل گرفت. تو سده 1400 میلادی برلن که امروز به عنوان شهر برلین میشناسیمش یک مشت کلبه چوبی بود و حوالی سال 1500 که معمولاً سرآغاز عصر سرامت شدن اروپای غربی هم ازش یاد میشه، آلمان جامعه جنگل نشین تلقی میشد. اما خیلی طول نکشید که ورق زمانه هم برگشت و اون جنگل نشین های سابق در انتهای قرن 18 هم بالاخره فاتحان پرنخوت و خونخوار قرن پیش رو الان مردمانی میدیدن پوچ و منحت با کلاهگیس آبی و موهای سبز. جنگ بزرگ یا همین جنگ جهانی اول تلاشی تاریخی بود از سمت آلمان‌ها برای سروری بر اروپا. اونا بعد از بقیه ملت‌های غرب اروپا و دیرتر وارد رقابت در عرصه فرهنگسازی و پیشتاز بودن در صنعت و نظامگری شده بودند، اما تقریباً در همه زمینه‌ها از اونا پیشی گرفتن. زمانی که با احساس شکوفایی و بلوغ پا به میدون گذاشتن، نه تنها رقیبی برای خودشون نمی‌دیدن که به حریف‌های قدیمی هم به دیده تحقیر نگاه میکردن و در این حال در برابر قدمت اونها احساس حقارت میکردن، جوری که به تعبیر محمد قائد مترجم کتاب توپهای ماه اوت، قیصر آلمان انگلستان رو مملکت دکاندارها میدیده و استثنان در این مورد با نگاه ناپلئون موافق بوده. باربارا تاکمن وجود پاریس رو خار بزرگ دیگه‌ای در دل و چشم سران آلمان می‌بینه، طوری که قیصر دائم السفر از سفر به پایتخت‌های خارجی قوت قلب می‌گرفت و جایی که بیشتر از همه دلش می‌خواست ببینه پاریس دست نیافتنی بود. اما در پاریس، مرکز تمام زیبایی‌ها، همه اونچه خواستنی بود، تمام اونچه که برلن نداشت به روش بسته بود. میخواست استقبال پاریسی ها رو به دست بیاره و نشان عالی لژیون دونور رو بگیره و دوبار ترتیبی داد تا هدف خودش رو به اطلاع فرانسوی ها برسونه و تلویحا هم به گوش فرانسوی ها رسوند که تمایل سفر به فرانسه رو داره. اما دعوتی نیومد که نیومد. واضحه که محبوبی چنین جفاکار مستحق نابودی میشه. آلمان ها همزمان با رشد علمی، فرهنگی و نظامی روزافزون خودشون هر لحظه هم بیشتر از قبل مجال جغرافیای تاریخیشون رو تنگ می‌دیدن و در پی رهایی از مرزهای گذشته‌شون بودن. غول پیشرفت می‌خواست از مرزهای تنگ خودش فراتر بره و به قول معروف جامه به در بکنه. در اون روزگار عمده ساکنان پروس معتقد بودند که کشورشون باید بین قدرت جهانی شدن یا سقوط یکی رو انتخاب بکنه. در بین قدرت‌های جهان آلمان از جهات اجتماعی و سیاسی در رأس پیشرفت در فرهنگ بود، اما در محدوده‌ای کوچک و غیر طبیعی فشرده شده بود و نمیتونست بدون قدرت سیاسی فزاینده دامنه بزرگتر نفوذ و سرزمین‌های جدید به اهداف اخلاقی بزرگش دست پیدا بکنه. این افزایش قدرت باید با جنگ به دست میومد و نتیجه گرفته بودند که آقا جان، فتح کردن یه امر ضروریه و جنگ قانون طبیعته. دقت میکنید دیگه، باور داشتن که جنگ قانون طبیعته. ما هم راهی جز این نداریم و برای اینکه از مرزهامون فراتر بریم باید بجنگیم. برای همین هم بود که ملت نچندان محبوب اروپایی که حتی اتریش هم هیچ وقت نمیخواست بخشی از اون باشه، با هدف پیروزی در جنگی برق‌آسا و خرد کننده برای تسلط همیشگی بر قاره اروپا به یک نبرد خونبار متوسل شد. اونا با آمادگی کامل، البته برای جنگ کوتاه مدت که در آخرش مطمئن بودن که در اون پیروز میشن، راهی جبهه های نبرد شدن. اما رویای اونها به این سادگی ها تحقق پیدا نکرد. نتایج اجرای اون نقشه های دور و دراز قرار بود تا ابد پایدار بمونه، اما کسی نبود تا در جامعه اون روز آلمان این حقیقت رو مطرح کنه که حفظ امپراتوری از شرق مسکو تا غرب اقیانوس اطلس خیلی سخت‌تر از ایجاد اونه. در واقع اروپا یه جور لحاف چلتیکی بود که هیچ فاتحی نمیتونست سر و تهش رو به هم گره بزن. با این همه ژرمن‌ها نه تنها بدون حتی لحظه‌ای تردید در پیروزی پا به میدون نبرد گذاشتن، بلکه مطمئن بودن که وقتی یه بار برای همیشه پیروز بشن، فرهنگشون خود به خود و به طور طبیعی جایگزین فرهنگ‌های مبتذل، منحط و پست سایر ملت‌های اروپا میشه. این بود که بعد از اشغال بلژیک وقتی یه تیر به سمت سربازاشون رها شد، اونچنان براشون غیر منتظره و غیر قابل تحمل بود که میزبانان بلژیکی رو از کشتار گسترده و سوختن خونه ها و نابودی دهکده هاشون محروم نکردن و اونجا رو به نابودی کشیدن. این حرکت تأییدی بر این حرف گوته بود که گفته بود اگر قرار بر انتخاب میان بی عدالتی و بی نظمی باشد، آلمانی ها بی عدالتی را ترجیح می دهند.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
آلمان ها در اروپایی آتش نبرد رو شعله ور کردن که تا چند سال پیش از اون هر نوع نبردی احمقانه به نظر می رسید. سال 1910 تو بریتانیا نویسنده کتابی با عنوان توهم بزرگ که به 11 زبان ترجمه شد و طرفدارای زیادی پیدا کرد، ثابت میکرد جنگ تو اروپا ممکن نیست، چون وابستگی مالی و اقتصادی ملت ها به همدیگه یه جوریه و یه جوری به هم پیچ خورده که جنگ صرفه اقتصادی نداره. پس هیچ ملتی اونقدر احمق نیست که جنگ رو شروع بکنه. با این حساب چرا کمتر از 4 سال بعد جنگی به این خانمان سوزی اونجا در میگیره؟ لابد عالم و آدم، صلح دوست و جنگ طلب، اعیان و فقیر باور کرده بودن که جنگ برای عزت و شرف، نه فعالیتی اساساً اقتصادی برای تصاحب چیزی یا حفظ مالکیت یه چیزای دیگه. فکر میکردن حالا که جنگ گریز ناپذیره، صرف کردن 1-2 ماه از تابستون برای فیصله دادن امری حتمیه و خیلی هم فکر بدی نیست. جوری که قیصر به سربازاش که تو اولین هفته ماه اوت عازم جنگ بودن گفته بود که قبل از ریختن برگ‌ها به خانه برمیگردید. جنگ اما تا سالها ادامه پیدا کرد و نه به فصل ریختن برگ‌ها متوقف شد و نه به وقت سقوط کشته‌ها. باربارا تاکمن در توصیف تراژدی عقل سالم در میدان جنگ جهانی اول به حساسیت ارتش فرانسه به استفاده از لباس‌های شیک و سنتی برای سربازاش اشاره می‌کنه. این تیکه ماجرا خیلی تیکه عجیب و جالبیه که آدم وقتی الان می‌خونه و الان می‌شنوه براش خیلی به نظر عجیب میاد، اما خب اون موقع نمی‌دونم چه جوری بوده که این اتفاق خیلی راحت بوده براشون و انگار که باید این اتفاق می‌افتاده. اونجایی باربارا تاکمن صحبت میکنه که تو سال 1912 پیشنهاد شد با توجه به افزایش برد تفنگای جدید و نیاز سربازا به استتار کردن، کت آبی و کلاه و شلوار قرمز و دستکش سفید رو ارتش فرانسه کنار بذاره، جاش لباس آبی خاکستری برای صحرا یا خاکستری سبز برای جنگل بپوشن. اصلا قوقایی شد که نه تنها حیثیت قشون بلکه آبروی ملی و کیان مملکت در خطره. قهرمانای ارتش اعلام کردند پوشوندن رنگی گلالود و بیشکوه به تن سرباز فرانسوی در حکم تحقق آرزوهای قلبی دشمنای ملت و فراماسوناس. وزیر پیشین جنگ فرانسه هم فریاد میزد که حذف شلوار قرمز، هرگز شلوار قرمز یعنی فرانسه. جانشینش بعد از پایان جنگ نوشت که آن چسبیدن کورکورانه و ابلهانه به چشمگیرترین رنگ عواقبی سخت در پی داشت که ما هزینه آن را پرداخت کردیم. عواقب سختی که تاکمن دربارش اینطوری می نویسه: منظره میدان جنگ پس از نبرد باور نکردنی بود. هزارها کشته همچنان سرپا بودند و تل کشته ها که روی هم تلمبار شده بود مثل پشتبند دیوار آنها را در هوا نگه می داشت. افسران فارغ التحصیل دانشکده سنسیر با کلاه گرد که پری سفید بالای آن بود و دستکش های سفید به جنگ می رفتند، مردن را با دستکش سفید شیکتر می دانستند. فرانسوی های شیک پوش با دستکش سفید و شلوار قرمز مجهز به یک قبضه شمشیر به جنگ رگبار و مسلسل ها رفته بودند. آنان متعلق به عصر تفنگ های سرپر، تکتیر یا خشابی بودند که اگر سریع می دویدند وقت این را داشتند تا شمشیر به دست بر سر نفرات دشمن فرود آیند. اما اینک گلوله توپ‌های جدید و تیربارها چنان پیاپی و تنگ هم می‌بارید که به دیواری از تگرگ سرب و فولاد و آتش می‌ماند و احتمال اینکه حتی به یک وجب از زمین طی چند دقیقه پیاپی تیر یا ترکشی اصابت نکند ناچیز بود. جالب اینجاست که ارتش فرانسه در برابر مجهز شدن به تکنولوژی‌های روز هم مقاومت می‌کرد، جوری که در برابر پذیرفتن توپ‌های جدید با کالیبر بالای 75 میلی‌متر به همون اندازه سرسختی نشون داده بودند که بعدها در برابر حذف شلوار قرمز. از توپ سنگین هم بیزار بودند، اون رو برای برنامه تهاجم سریع فرانسه به قصد فتح و نابودی آلمان دست و پاگیر می‌دونستند. اونا حتی اینکه فرمانده کل ارتش فرانسه چون همه جا با اتومبیل میرفت به چکمش مهمیز نمیبست، اون رو اسباب تأسف میدونستن که یکی دیگه از نمادهای شکوه دیرینشون رو داشت به باد میداد و از دست رفته بود. قرنها قبل از فرانسوی‌ها این ینیچری‌ها یا همون سربازهای ارتش عثمانی بودن که استفاده از توپ و زدن حریف از راه دور رو خلاف آیین مروت میدونستن و 200 سال طول کشید تا حساب کار دستشون بیاد. اما اروپایی‌ها این درس‌های تلخ رو از همون چند هفته اول ماه اوت خونبار و بعد از کشدار بی‌حساب مسلسل‌ها یاد گرفتن و اول آلمانی‌ها، بعداً فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها و آخر سر روس‌ها فهمیدن که سوار نظام از این به بعد تنها به درد گشت و دیدبانی می‌خوره و برای پناه گرفتن در برابر رگبار مسلسل و شلیک پیاپی توپ‌های سری باید سنگر کند. این بود که بعد از هزاران سال جنگ تن به تن، جنگاورهای عصر جدید فهمیدن استفاده از بیل و کلنگ و درازکش کردن توی سنگر میتونه در پیروزی مؤثر باشه. این سنگر رو اما خودشون فصل تازه‌ای از داستان جنگ بود که طرفهای درگیر رو در ورطه بیهودگی، تکرار رفتار بی‌نتیجه، مرگ میلیون‌ها مرد جوان و کشته یا معلول شدن تعدادی دیگه در قائله‌ای که دولت‌ها قادر به خروج از اون نبودن گرفتار کرد. بعد از ترور ولیعهد اتریش مجارستان، امتناع سربستان از اولتیماتوم منجر به اعلام جنگ اتریش مجارستان به سربستان در 28 ژوئیه 1914 شد. اعلان جنگ باعث واکنش‌های زنجیره‌ای ارتش‌های بسیج شده و اعلام جنگ شد. روسیه به کمک متحد خودش یعنی سربستان اومد. آلمان در حمایت از اتریش مجارستان به روسیه اعلان جنگ کرد و فرانسه به کمک متحد روس خودش رفت. تو روز 31 جولای هم ویلهلم دوم قیصر آلمان در بیانیه‌ای گفت: این یک روز سیاه و یک ساعت تاریک است. شمشیر به زور به دستان من داده شده است. این جنگ از ما یک فداکاری عظیم در زندگی و پول زیاد می‌خواهد. اما ما باید به دشمنان خود نشان دهیم که تحریک آلمان به چه معناست. رفتار ویلهلم در طول بحرانی که در اوت 1914 منجر به جنگ شد هنوز بحث برانگیزه. شکی نیستش که اون از نظر روانی به دلیل انتقاداتی که بعد از رسوایی‌های یولنبرگ هاردن و دیلی تلگراف به وجود اومده بود به هم ریخته بود. اون در سال 1908 دچار افسردگی شد و فکر میکرد که روابط خونیش با بقیه پادشاه‌های اروپایی برای مدیریت بحرانی که در جوان 1914 بعد از ترور دوک اتریشی پیش اومده بود کافیه. گرچه ویلهلم به دنبال فشار جنرالاش در هفته اول اوت 1914 علیه روسیه و فرانسه اعلان جنگ کرد. دستور بسیج آلمان رو هم امضا کرد و گزارش شده که گفته آقایان از این کار پشیمان خواهید شد. اما جنگ رسما شروع شد. اولین نبردی که مردان اروپایی تن به تن با همدیگه وارد جنگ شدن، نبرد فرانتیر یا همون نبرد مرزها بود.
The Battle of the Frontiers was a series of battles fought along the eastern frontier of France and in southern Belgium shortly after the outbreak of World War I. The battles represented a collision between the military strategies of the French Plan 17 and the German Schlieffen Plan. The German idea, to concentrate their forces on their right flank and wheel through Belgium to attack the French in the rear, was foiled by the movement of General Charles Lanrezac's 5th Army towards the northwest to intercept them and in the presence of the British Expeditionary Force on his left flank.
اولین درگیری‌های بزرگ در جبهه غربی جنگ جهانی اول در این مجموعه نبردها رخ میده. این نبردها شامل نبردهای اولیه در امتداد مرزهای شرقی فرانسه و در جنوب بلژیک بود. یک کمی بعد از شروع جنگ این نبردها رخ میدن که منجر به یک مجموعه پیروزی‌های خیره کننده برای آلمان و عقب نشینی متفقی میشه. این پیشروی هم تا اولین نبرد مارن از 6 اوت تا 12 سپتامبر این جنگ اتفاق میفته ادامه پیدا میکنه. نبرد مارن زمانی اتفاق میفته که یک ضد حمله موفق توسط دولت‌های فرانسه و بریتانیا در امتداد رودخانه مارن در نزدیکی پاریس انجام میشه. توی این نبرد با کمک 600 تا تاکسی پاریسی نیروهای فرانسوی بیشتری به جبهه ورده میشن و همین کار باعث میشه که پیشروی عظیم آلمان متوقف بشه و نقشه‌های آلمان برای پیروزی سریع و کامل در جبهه غربی خونسا شه و زمینه برای سالها جنگ خندق در آینده فراهم میشه. این همون جنگیه که اشلیفن ژنرال و طراح جنگی آلمان توقع داشت 6 هفته بیشتر به طول نکشه، اما 4 سال در اون گرفتار میشه و خون زیادی هم ریخته میشه. با توجه به اینکه در مجموع بیشتر از 2 میلیون نیرو در اون شرکت داشتن، میشه این درگیری‌های جمعی رو بزرگترین نبرد تاریخ بشر تا اون زمان بدونیم و ازش یاد بکنیم. استراتژی آلمان در سال 1914 حکم میکرد که نیروهاش باید قبل از چرخش به سمت شرق برای مقابله با روسیه یک ضربه ناک اوت سری به فرانسه وارد بکنند. 7 ارتش آلمان در مرز مستقر میشن و طبق طرح اشلیفن 3 ارتش بزرگتر آلمان یک مانور گسترده رو در بلژیک و شمال فرانسه انجام میدن تا فرانسویا رو در عقب به دام بیاندازن و بعداً به اونها حمله بکنن. 4 ارتش کوچیکتر برای مهار حمله فرانسه در امتداد مرزهای فرانسه و آلمان هم آماده دفاع بودند. کنت اشلیفن یک ژنرال فیلد مارشال و استراتژیست جنگی بود که از ابتدای 1891 تا 1 ژانویه 1906 منصبدار ریاست ستاد ارتش امپراتوری آلمان بود. نام اون به خاطر نقشه اشلیفن که در بد و جنگ جهانی اول راهنمای ارتش امپراتوری آلمان در حمله هاشون به فرانسه بود بر سر زبون ها میافته. بیشک جوهره نقشه های جنگی اشلیفن ضد حمله استراتژیک بود. اشلیفن عمیقا باور داشت که عملیات های هجومی در چارچوب عملیات های دفاعی. معنای کمتر بودن شمار نیروهای آلمان نسبت به نیروهای اتحاد فرانسه روسیه هم این بود که حالت هجومی گرفتن در برابر یک یا هر دوتای این دشمن ها خودش یک نوع خودکشی به حساب میاد. اون شدیداً به توانایی ارتش کشورش برای استفاده از سیستم ریلی جهت ضد حمله زدن به یکی از دشمن‌ها و شکست دادن کامل اون و باز ساماندهی سریع ارتشش برای ضد حمله زدن به دشمن دیگه تاکید داشت و روش پافشاری می‌کرد.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.
تو سال 1905 اشلیفن مقاله‌ای رو که به اولین نقشه جنگی استراتژیک تهاجمی شناخته میشه رو ارائه میکنه و اون رو به فارسی گزارش مکتوب طرح اشلیفن ترجمه میکنیم و اسم گذاری میکنه. این مقاله به بررسی نیازمندی‌ها و الزامات جنگ تک جبهه‌ای بین آلمان و فرانسه که روسیه در اون شرکت نداشته و مخصوصاً آلمان رو مکلف به حمله به فرانسه کرده بود میپردازه. پیشنویس این مقاله به قدری خام بود که هیچ گونه توجهی به ابهاماتی مثل میزان منابع و نیروهای لازم برای این حمله نداشت و تنها فرض کرده بود که آلمان باید حداقل 100,000 نیروی حرفه‌ای و 100,000 نیروی جایگزین شونده داشته باشه و بتونه از نیروهای اتریش مجارستانی و ایتالیایی که مسئول دفاع از آلزاس لورن بودن از اونها هم بتونه استفاده بکنه. اما استراتژی فرانسه شامل پیشروی مستقیم به لورن تحت کنترل آلمان با حمله فرعی در آلزاس بود. حمله فرانسه در لورن و آلزاس به سرعت به فاجعه تبدیل شد چون حملات با تلفات وحشتناکی دفع شد. در عرض 5 روز فرانسوی‌ها به خط شروع خودشون بازگردونده شدن به جز یه نوار کوچیکی که از خاک آلمان در نزدیکی مولهاوزن به دست آورده بودن اونجا رو نگه داشتن. بقیه نیروها همه برگشتن به خطی که شروع کرده بودن. همونطور که آلمانا به جلو فشار می آوردن، ارتش متفقین مجبور به عقب نشینی در سراسر مرز در طول ماه اوت بود. تو 4 اوت عناصر پیشرو ارتش آلمان وارد بلژیک شدن. اون هم با مقاومت کمی از سمت ارتش بلژیک. با این همه تهاجم به ظاهر بیدلیل به یک کشور بیطرف بریتانیا رو وارد جنگ علیه آلمان کرد. اگرچه بلژیکی‌ها نتونستن جلوی پیشروی آلمان‌ها رو بگیرن اما به جنگ ادامه دادن. آلمان‌ها بر اساس طرح اشلیفن و ضد حمله با ورود به بلژیک می‌خواستن که سریع‌تر به فرانسه برسن. ورود نیروهای اعزامی بریتانیا به بلژیک باعث ایجاد حیرت آلمانی‌ها شد ولی این باعث کاهش پیشروی آلمان نشد و اونها به کارشون ادامه دادن. تو اوایل سپتامبر ارتش آلمان به قدری به سمت شمال شرقی فرانسه حرکت کرده بود که پاریس در حال آماده شدن برای محاصره بود که موفقیت متفقین در نبرد اول مارن سرانجام پیشروی آلمان رو متوقف کرد.
The first battle of the Marne took place 30 miles from Paris between September 6th and September 12th. It was an opportunity for the BEF and the French to stop the German advance, an advance that had already marched through Belgium and parts of France in their advance towards Paris. Using French air reconnaissance and radio intercepts, the very first time these had been used in a major conflict, French Commander-in-Chief General Joseph Joffre ordered Michael-Joseph Mannery's French 6th Army to attack. Using requisitioned Paris taxis and buses, the first extensive use of motorized transport in wartime and forever celebrated as the taxis of the Marne, Mannery and his reinforcements rushed to the front. Soon, six French armies and the BEF met...
فرمانده های ارتش های آلمان و فرانسه معتقد بودند که رویارویای آغازین جنگ جهانی اول سرنوشت اون رو رقم خواهد زد. هر دو طرف با شدت بیرحمانه حمله می کردن. اما ناتوانی تاکتیکی فرانسوی ها، یعنی کاری که انجام می دادن، این بود که حملات پیاده نظام رو علیه توپخونه و مسلسل رقم می زدن. تقریبا برای فرانسه فاجعه بار شد و تقریبا بسیاری از نیروها از بین رفتن. بعد از یه رشته نبرد پرتحرک و پرتلفات در اوت و سپتامبر 1914 با مغلوبه شدن جنگ از پشت مرز سوئیس تا بلژیک و فرانسه و تا کانال مانش سنگرهایی به هم پیوسته به درازای حدود 9600 کیلومتر در مقابل همدیگه کندن و شمار عظیمی سرباز در اونها استقرار پیدا کرد. سنگرها یا با توجه به امتداد طولانی اونها بهشون خندق هم میگفتن. تو جاهایی شکل نوعی محله و گذر هم پیدا کرده بود و سربازا اتاقایی با سقف و در و پنجره معمولی درست کردن و حتی گاهی جلوی پنجره ها گلدون هم میذاشتن. رفتن توی خندقا برای خودشون دیگه شروع کردن به زندگی کردن. انگار پیشاهنگا برای کارآموزی و تفریح کلبه ساخته باشن دیگه، یه همچین چیزی رو تصور بکنید. اما واقعیت روزمره وحشتناکتر از این حرفا بود. الکساندر استوارت سروان ارتش بریتانیا بود که تو سال 1964 در 86 سالگی از دنیا رفت. دفترچه اون از خاطرات جنگ بعدها در سال 2007 توسط نوش و با عنوان تجربه های یک افسر بسیار بی اهمیت منتشر شد. اون در خاطراتش داستانی تکاندهنده داره از زندگی در سنگرهای جبهه غرب. اون در یادداشت روز 2 ژوئن 1916 نوشته که بازگشت به سنگرها، گودالهای این قسمت خط جبهه پر از موش است. خیلی وقتها روی سر و کله آدمهایی که خوابند می دوند. وقتی بریانتین موهایم را لیست می زدند خیلی حالم بد می شد. تصمیم گرفتم دیگر به موهایم روغن نزنم. اون بریانتین هم که گفته بود به معنی روغن موی سره. این شخص در 28 اکتبر همون سال درباره جمع شدن آب در کف خندق‌ها و استفاده از جسد همرزماشون به عنوان زیرپایی نوشته که انفجار گلوله‌های توپ تمام زمین‌ها را شخم زده و روزهاست باران می‌بارد. 30 سانت که بکنی به آب می‌رسی. زمین بیشتر لجن است تا گل. آدم قدم که برمی‌دارد 18 سانتی فرو می‌رود و به زحمت می‌تواند پایش را بیرون بکشد. کسی که مدتی یک جا ایستاده یا نشسته به قدری در لجن فرو می رود که گیر می کند و دو سه نفر باید کمکش کنند بیرون بیاید. آدم هایی که برای رفت آمد به ستاد گردان از سنگر بیرون می روند در گل گیر می کنند و هر قد داد می زنند نمی شود برایشان کمک فرستاد. آلمانی ها همینجوری اینجا و آنجا توپ می اندازند. کسی که یک جسد پیدا کند که روی آن بایستد یا بنشیند خیلی شانس آورده.
Life in a trench, I'd like to explain in one word, horrific. It's mud, it's death, it's rats, it's stench, and soldiers develop an attitude in a trench that everybody is going to die.
Life in the trench. جنگ جهانی اول آدم‌های به ظاهر قدرتمندی رو نشون میده که در برابر تحولاتی که اطمینان داشتن در راه ناتوان عمل کردن و در روز واقعه تنها تونستن در برابر چشم همه اشک بریزن، اما قادر نبودن در برابر تندباد حوادث ایستادگی بکنن و بایستن. جوری که وزیر جنگ فرانسه به وقت افتتاح جلسه کابینه حرفش رو قطع میکنه، سرش رو بین دوتا دستش میگیره و چنان زار میزنه که قادر به ادامه صحبت نمیشه و وینستون چرچیل هم به وقت خداحافظی با فرمانده نیروی اعزامی بریتانیا به فرانسه چنان به گریه افتاده که نتونسته جملاتش رو تموم بکنه. روایت اون از جنگ جهانی اول به اندازه خود جنگ جهانی اول وحشتناکه، خصوصا اونجا که از شرایط سربازها بعد از سنگربندی در مرزهای کشورهای درگیر می‌نویسن و خندقهایی که انسان، ادرار، مدفوع، مگس، شپش، ساس، کنه، مهمات، تفنگ، فشنگ، زخمی، جنازه و موش کف اون ولو بودن و رو هم تلمبار شده بودن. اون روند بیهوده جنگ رو در چند جمله خلاصه می‌کنه و میگه که این نبردها در 3 سال آخر جنگ هیچ دستاوردی نداشت جز کشته‌های زیاد. و اینطوری می نویسه که در امتداد این خندق‌ها از چند پله و از نردبان بالا می رفتند. از پشت کیسه های شن به خندق مقابل تیر می انداختند. پس از آن که توپخانه از جای دیگر باران گلوله بر سر دشمن می باراند، سربازها بیرون می ریختند. به خندق روبرو یورش می بردند. با مشقت از ردیف سیم های خاردار می گذشتند. در جنگ تنبتن با سرنیزه می کشتند یا اسیر می گرفتند. قدری زمین در فاصله بین ردیف خندق‌ها تصرف می‌کردند. چند ساعت یا چند روز در آن می‌ماندند. با ضد حمله بیرون رانده می‌شدند. کشته‌ها، نیمه جان‌ها و حتی زخمی‌های نالان را ناچار در منطقه بین دو ردیف سنگر جا می‌گذاشتند. سر جای اول برمی‌گشتند. چند روز یا چند هفته بعد حرکت از نو. روزها، ماه‌ها، سال‌ها به همین ترتیب تمام شدند و گذشتند. در هر یک از این حمله ها و ضد حمله های کم اثر هزاران نفر کشته می شدند. اما 3.5 سال هر طرفی همان جا که بود ماند. جنگ جهانی اول فاجعه ایه که در استفاده از فناوری قرن 20 با طرز فکر و تاکتیک های قرن 19 و حتی قبل از اون رخ داد. وقتی ابزار مدرن گرفتار در دست آدم های قدیمیه، جنگی رقم زده میشه که قرار بود فتح الفتوح باشه و به تمام جنگ ها پایان بده، اما تمام مسائلی که انتظار می رفت با عملیات برق‌آسا حل بشه موند برای جنگ بعدی و رقابت های اقتصادی و کینه های قومی اروپای ابتدای اون قرن 20 سال بعد از پایان جنگ جهانی اول یه بار دیگه شدیدتر از قبل بیرون زد. میدون جنگ محل آزمایشی برای سنجش رفتار آدم ها در موقعیتی تاریخی که همیشه آرزوش رو داشتن تا لیاقت خودشون رو نشون بدن. و اینکه خطا، حماقت، خلق و تصادف صرف تا چه حد بر ترکیب واقعیات عینی، منافع و مطامع اقتصادی، موقعیت تاریخی، طرح‌های استراتژیک و اراده افراد اثر گذاشته. چیزی که شنیدید قسمت دوم از پرونده جنگ جهانی اول بود از پادکست پرچم سفید. پادکست پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقهایی که در تاریخ بشر افتاده، اتفاقی که میلیون‌ها کشته، آواره و زخمی از خودش به جا گذاشته، موضوعی به نام جنگ.